بعضی از شهرستان هامون مثل برمهی، مثل لنده، مثل چرام در واقع عملیات اجرایی شروع شده، داره تصمیم میشه و دو تاشون هم باید شروع میشه. یکی هم منطقه خود سیده بزرگ و مرکز اونجا برسه بهدشت هستش. ما تو باشت هم به همین شکل، تو بنا هم به همین شکل.
آیدو تو کنتری ممنون میشم یه دو بلندتر صحبت بکنی چون صداتون
چشم.
بله الان خیلی بهتر. بهداشت
و درمان از کردم در سطح استان اقدامات بسیار مؤثری صورت گرفته، گرچه ممکنه در پراکنشش و در توزیعش اون توازن صورت نگرفته باشه.
بله.
که الان داریم تلاش میکنیم این توازن شکل بگیره در استانهایی که عقبتر هستن یا تخریب مالستانی کمتری هست یا بیمارستان تکمیل نشده. الان اون بخش رو مورد توجه قرار دادیم که واسه ما خیلی خیلی مهمه. خدمت شما عرض شد و در حوزه اشتغال هم عرض کردم ما رو بحث گردشگری، رو بحث گیاهان دارویی به شدت اینجا بریم سرمایه گذاری میکنیم و بخش خصوصی هم خوشبختانه اینجا فعال هستش. خب طبیعتا ما با توجه اینکه جوانان تحصیل کرده یه جوی کار خوبی داریم، اینا هم اشتغالشون هم ازدواجشون هم مسکنشون مباحثی است که دولت، مسئولین، حکومت قطعیتاً باید تلاش گسترده‌ای داشته باشه که داره صورت میگیره و نقش اصلی و محوری هم با خود جوانانه، با خود مردمه. قطعیتاً تو بیانیه گام دوم انقلاب هم محور جوانان قرار گرفتن، شما هم کاملا اشرافیت دارید. ما می‌خوایم با مشارکت خود جوانان به جلو حرکت کنیم چون آینده دست خود اونهاست، آینده کشور، آینده استان دست جوانانه. این کشور و این استان استانهای مشابه هستش که انشالله تو این بخش هم وضعیت اقتصادی مردم رو بهبود باشه، وضعیت درآمدی مردم رو بهبود باشه و اشتغال پایداری در واقع این سالا ما شاهد باشیم. این کار دشوار و سختی، این کار بعیدی نیست، ولی همت والا میخواد که انشالله با روحیه رجایی گونه همه کسانی که مسئولیت دارند و داریم تلاش میکنیم انشالله که این اتفاق هر چه زودتر بیفته و شاهد شکوفایی و بالندگی بیشتری در کشورمان خصوصا در بین جامعه جوانانمون چه خانم‌ها و چه آقایان باشه.
بله ممنونم از شما. و جناب آقای دکتر کنتری گرامی، اشاره کردید به بحث صنعت گردشگری و اینکه اقدامات خیلی خوبی قراره در این راستا انجام بشه و میتونه موتور محرکه رشد و توسعه استان کوکیلی و بوراحمد باشه، کما اینکه این ظرفیت وجود داره، یعنی واقعا برای یک همچین استانی میشه یک برنامه‌ریزی خیلی خوبی رو در حوزه گردشگری داشت. اولا چند تا از مناطق خیلی مهم استان کوهگیلویه و بوراحمد رو معرفی بکنید به عزیزان شنونده که حتما بیان بازدید داشته باشن. دومی که امکانات گردشگری در این استان به چه صورتی است، یعنی ما هتل‌های 5 ستاره داریم نداریم، برنامه‌ریزی شده براشون، بس حمل و نقل، جاده‌ها به چه صورتی هست و مواردی از این دست که میتونه کمک بکنه حداقل به جذب گردشگرهای داخلیمون و در ادامه برنامه‌ریزی بکنیم برای جذب بیشتر گردشگران خارجی.
خب خیلی متشکرم. ما الان یه هتل 4 ستاره به بحر بدایی رسیده داریم که امکانات خیلی خوبی هم داره تو حوزه زیرساخت گردشگری. یه هتل 5 ستاره در دست ساخت داریم. یه هتل هم تو برنامه‌ای که دولت تدبیر امید همین اخیراً 500 نقطه کشور رو مشخص کرده بودن که ظرفیت گردشگری دارن، همین در واقع یکی شهر یاسوج بود که در واقع مجوز احداث یک هتل 5 ستاره دیگه رو در واقع تو برنامه دولت بوده
که اینا میشه در واقع زیرساختای گردشگری.
آره این به حوزه زیرساخت هستش. ما اون در واقع سایت ها و ظرفیت هایی که داریم، ما شهر دنا را داریم.
بله.
شهرستان دنا با مرکزیت سیسخت، به تعبیر مردم خوزستان، به تعبیر مردم بوشهر، به تعبیر مردم خود فارس میگن شمالی در جنوب ایران، یعنی واقعا فوق العاده دیدنیه. کوگل هستش، چشمه میشی هستش، آبشارهای بسیار زیاد و واقعا یه ظرفیته. اینو من نمیخوام خدای نکرده مبالغه بکنم، قطعا لنز دوربین
نه داریم ظرفیت ها رو میگیم آقای دکتر کنانتری، بلندتر هم بگید آقای دکتر کنانتری، ممنون میشم.
عرض کنم که واقعا جز مناطق بسیار بسیار زیبای ایرانه و مناطق توریستی و گردشگری، اونجا هم کارای خوبی تو بخش خصوصی انجام گرفته. هتل دال دنا اونجا به بهره برداری رسیده، در واقع سایت های گردشگری اونجا الان فعال هستش و ما واقعا در طول ایام تابستان خصوصا همیشه سه روز آخر هفته با کسرت بسیار بسیار چشمگیر جمعیت از استانهای خصوصا جنوبی کشور اونجا در واقع اونجا میزبان هستن همکاران ما. اون کوگل سی سخت هستش، چشم میشی هستش، آبشار خود یاسوج هستش که یک منظره بسیار بسیار دیدنیه. ما منطقه تاریخی بلاد شاپور رو داریم که بسیار بسیار در واقع یک نقطه بسیار ارزشمنده. ما قلب غار دلشیخ رو داریم که در خود بازم شهرستان دنا هستش، بخش پاتاوه، اون هم واقعا یک تالاری اونجا هست. چرا آمدی فردش میگن تالار عروسی که خدا دادیه، یعنی شما اگر همه تالارای عروسی مصنوعی رو یه طرف و اینو یه طرف نگاه کنید واقعا فوق‌العاده هستش. تنگ گنجه‌ای یاسوج هستش، تنگ مهریان هستش. ما در بخش های مختلف، یعنی در همه شهرستان های استان، شما از زنده و چرام و کوکیلویه و بنده‌ای و باشت و گشتاران و دنا و خود شهرستان یاسوج رو بید، همه واقعا مناظر تاریخی و طبیعی و فوق العاده سایت های گردشگری خیلی خوبی هستش که ما از همین فرصت هم استفاده میکنیم. اونهایی که اومدن قدمشون رو چشم ما، اونهایی که نیومدن تجربه کنن و سفر کنن به استان کوکیل بورآمد و از این مناظر بسیار زیبای خدادادی رو انشالله بهره ببرن و حتما هم قضاوت خواهند کرد که اینجا یک نقطه فوق‌العاده است در سرزمین آباد ایران اسلامی.
بله ممنونم از شما. شاید بالای 40 تا قله داره دنا که همشون دیدنی و جذاب هستن. پر رودخانه است، رودخانه های کوچک و بزرگ در استان کوکیلویه و بویراحمد و پر از چشمه های جوشان آب اونجا هست. بله بله و میخوام همین رو بگم، یعنی پر ظرفیت برای بحث گردشگری، این که صنعت گردشگری اونجا فعال باشه و امیدواریم هر چه زودتر زیر ساختای اصلی برای فعالسازی این صنعت گردشگری در این استان شکل بگیره. حیف با این همه رودخانه، چشمه، دره، کوه، همه چیز اونجا هست برای اینکه یک فضای خیلی خوبی رو ایجاد بکنن. حداقل ما ایرانی ها هفته‌ای بگم در سال یک هفته در سال رو در این استان سپری بکنیم و هم باعث رونق میشیم در این استان و هم این که خودمون لذت خواهیم برد. خیلی بهتر از کشورهای خارجیه که خیلی ها میرن و میان. ما حتی توی عکس ها هم های دکتر کنانتری من میگم برای این که خودم اومدم دیدم و لذت بردم، عکس هایی که گرفته میشه مناطقی که وجود داره خیلی بهتر از بسیاری از مناطق خارجی است که عکس های اونها در واقع مشهور شده ولی این مناطق در واقع به اون شهرت نرسیدن. اما پیشنهاد میکنیم حتما برید و بازدید بکنید و لذت ببرید و بدونید که در این رفتن ها و آمدن ها و این بازدید ها کمک میکنیم به توسعه اقتصادی یک استان و در کنارش توسعه اقتصادی کشور عزیزمون. اما با همه این حرف ها و تفاسیر جناب دکتر کنانتری، آینده استان کوکیلی و بویراحمد رو در حوزه‌های اقتصادی چطور پیش بینی میکنید؟ چه روندی پیش روی ماست؟
جناب عبدالفتاح عزیز، باور کنید با نگاه کارشناسی حرف میزنم.
بله.
من یک کارشناسی کوچک در این مملکت بزرگ. آینده استان کوکیلی و بویراحمد با توجه به قابلیت‌هایی که داره، پتانسیل هایی که داره، ظرفیت هایی که داده، بخش عمدش هم خدا دادی هستش، یک آینده بسیار درخشان و ممتاز. من اینجا خدمت شما عرض کنم تو یک دهه آینده این استان در سطح کشور به طور فوق العاده خواهد درخشید. چون یک مطلب خیلی مهمی که وجود داره نیروی انسانی مستعد و توسعه یافته در این استان که سرمایه گرانقدری است و حضرت عالی به عنوان تحصیل کرده رشته اقتصاد میدونیم که سرمایه انسانی توسعه یافته ارزشمندترین سرمایه هستش در نظام توسعه دنیای امروز. من آینده رو واقعا امیدوار کننده میبینم. چشمانداز بسیار روشنیه. البته باید همه با هم تلاش کنیم، دولت و ملت دست در دست هم، رسانه ملی هم که همیشه تلاش میکنه واقعیت ها رو خدمت مردم منعکس کنه، اینجا خیلی میتونه مثل همیشه تأثیر گذار باشه که این ظرفیت ها و قابلیت ها به مردم معرفی بشه، سرمایه گذار ها اینجا سرمایه گذاری کنن، توریست ها اینجا سفر کنن، در واقع بخش های مختلف اینجا حضور داشته باشن. من از این محبت شما، از این تلاش شما که برای ظرفیت کشور رو برای در یک نقطه از کشور برای کل کشور معرفی میکنید، من صمیمانه از این حسن تدبیر شما و همکارانتون در رسانه ملی صمیمانه تشکر میکنم.
ما هم ممنونیم از همراهی شما جناب دکتر حسین کلانتری، استاندار محترم استان کهگیلویه و بویراحمد. یک بار دیگه هم هفته دولت رو خدمت شما و همکارانتون تبریک میگم و آرزوی موفقیت و تندرستی رو برای شما و همکارانتون دارم. روز بر شما خوش، خدا نگهدارت.
خدا حافظ شما و همه عزیزان.
و اینکه فراموش نکنید شنوندگان عزیز، تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه رو میتونید بر روی سایت رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما رادیو گفتگو .ir. امروز 4 شهریور روز کارمند هم بود که به همه کارمندان عزیز و گرامی این روز رو تبریک میگیم. انشاءالله فردا همین طول موج در خدمتون خواهیم بود. تا برنامه بعد، رادیو گفتگو، گام بلند، خدا نگهدار.
گام بلند و گفتگو با یکی دیگر از استانداران کشور عزیزمون ایران رو شنیدید. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. حتما نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با ما در میون بگذارید از طریق سامانه 162.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی میپیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا میباشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو، حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
موج اف ام، ردیف 103.5 MHz.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
امروز 24 ذی‌الحجه روز مباهله است. این روز در سال 10 هجری اتفاق افتاد. پیامبر گرامی اسلام طی نامه‌ای ساکنان مسیحی نجران رو به آیین اسلام دعوت کرد. مردم نجران که حاضر به پذیرفتن اسلام نبودند، نمایندگان خودشون رو به مدینه فرستادند و پیامبر گرامی اسلام اونها رو به امر خدا به مباهله دعوت کرد. مباهله یعنی دو نفر یا دو گروه در یک موضوع مورد اختلاف با یکدیگر اجتماع کنند و از خدا بخواهند که لعنت خود را بر شخص یا گروه ستمگر قرار دهد. دو طرف پس از مباهله یکدیگر را رها کرده و در معرض لعن خدا قرار میدن. شخصی که از کسی بیزاری جسته او را مورد لعن قرار میده و اون رو وامی نهه تا به حال خودش ترک میکنه و منتظر نتیجه میمونه. داستان مباهله این است که گروهی از مسیحیان نجران برای مناظره خدمت پیامبر گرامی اسلام رسیدند. آنها عیسی علیه السلام را پسر خدا معرفی کردند و دلیل آنها همان تولد عیسی بدون پدر بود. خداوند در پاسخ آنها اظهار می‌دارد که داستان عیسی نزد خدا همچون داستان آدم است که او را از خاک آفرید. یعنی اگر عیسی پدر نداشت، آدم هم پدر و مادر نداشت و اگر بنا باشد که عیسی را به خاطر آن ویژگی پسر خدا بدانند، پس باید درباره آدم نیز چنین عقیده‌ای داشته باشید، در حالی که هر دو نفر مخلوق خدا هستند و خداوند با قدرت خود آنها را به طور غیر معمول آفریده است. اما مسیحیان نجران به گفته خود اصرار داشتند تا اینکه آیه مباهله بر پیامبر نازل شد، آیه 61 از سوره آل عمران. بنابر اعتقادات شیعی، جریان مباهله پیامبر نه تنها نشانگر حقانیت اهل دعوت بود، بلکه بر فضیلت ویژه همراهان او در این ماجرا نیز دلالت می‌کند. وقتتون بخیر. روز مباهله رو بر همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. روزی که پیامبر گرامی اسلام عزیزترین کسان خیش رو به صحنه آورد. به همین مناسبت یعنی 24 ذی‌الحجه روز مباهله بخش رو آماده کردیم که دعوت میکنم بشنوید.
روز یکی روز، روز مباهله، روز اثبات ایمان، اثبات ایستادن تا پای جان. روز یکی روز، روز مباهله، رفتن تا رسیدن به چشمه جوشان حقیقت. ابری می آید و مرا تا سرآغاز روییدن با خود می برد.
دهمین سال هجرت بود که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مسیحیان نجران را به اسلام دعوت کردند و نصرانی ها با شنیدن این دعوت برای بررسی دلایل نبوت بزرگانشان را به مدینه فرستادند تا با ایشان بحث و گفتگو کنند.
ما همچنان دل در گرو آیین اجداد خود داریم و در باور ما نمی گنجد که تو فرستاده خدا باشی.
دکتر حشمت الله غنبری همدانی، مورخ.
شبهه‌ای را پهن کردند و انداختند،
بحث کردند اما قانع نشدند، کار بالا گرفت،
وحی نازل شد.
فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و نساءكم و نساءنا و نساء وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
برای اینکه آخرین حجت خدای خود بگویم با شما پیشنهاد مباهله دارم.
دکتر حشمت الله غنبری همدانی، مورخ.
بیان پسران من، پسران شما، نساء ما، زنان شما، جانهای ما، جانهای شما.
یایید از خدای خود برای طرف مقابل بلا بخواهید و هم دیگر را نفرین کنید.
حجت الاسلام تائب، اسلام شناس.
مباهله درس حقانیت 100% برای اسلام و این که هراس نداشته باشید منطقتون رو بگید.
وقتی موضوع مباهله مطرح شد، مسیحیان نجران فرصت خواستند که با یکدیگر مشورت کنند. آنها با هم وعده کردند که اگر پیامبر با لشکری از یارانش در مقابلشان حاضر شد، او دروغگوست.
در نفرین محمد هیچ تردید نکنید که او کذاب است.
روز موعود فرا رسید. خاندان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مقابل این مسیحیان ایستادند.
آن مرد که در سمت راست اوست، علی ابن ابی طالب.
آن زن کیست؟
دختر رسول خدا
و همسر علی.
آن فاطمه.
دکتر حشمت الله غنبری همدانی، مورخ.
دیدم پیغمبر اکرم، امیرالمؤمنین، حضرت سیدتالنساء العالمین و حضرات حسنین اومده، یعنی تمام هستی اسلام.
پیشبینی ما به خطا رفت جناب ایهم. محمد با سپاه نیامد. چه آرامش و اطمینانی با اوست.
تو بر حقی، باور کن.
پیغمبر فرمود اگر نفرین میکردن و اینها آمین میگفتن، خط عذاب از مدینه تا نجران همه رو نابود میکرد.
روز مباهله روزی است که پیامبر مکرم اسلام عزیزترین عناصر انسانی خود را به صحنه می آورد. این نکته مهم در باب مباهله اینه. و انفسنا و انفسکم در او هست و نساءنا و نساءکم در اون هست. عزیزترین انسانها رو پیغمبر اکرم انتخاب می کند و به صحنه می آورد برای محاجهی که در آن باید مایز بین حق و باطل و شاخص روشنگر در معرض دید همه قرار بگیرد. هیچ سابقه نداشته است که در راه تبلیغ دین و بیان حقیقت پیغمبر دست عزیزان خود، فرزندان خود و دختر خود و امیر المؤمنین را که برادر و جانشین خود هست بگیرد و بیاورد وسط میدان. استثنایی بودن روز مباهله به این شکله، یعنی نشان دهنده این است که بیان حقیقت، ابلاغ حقیقت چقدر مهم است. میآورد به میدان با این داعیه که میگوید بیایید مباهله کنیم، هر کدام بر حق بودیم بماند، هر کدام برخلاف حق بودیم ریشه‌کن بشه با عذاب الهی. همین قضیه در محرم اتفاق افتاده است به شکل عملی، یعنی امام حسین علیه السلام هم برای بیان حقیقت، روشنگری در طول تاریخ، عزیزترین عزیزان خود را بر می دارد می آورد وسط میدان. امام حسین علیه السلام که می دانست حادثه چجور تمام خواهد شد، زینب را آورد، همسران خود را آورد، فرزندان خود را آورد، برادران عزیز خود را آورد. اینجا هم مسئله تبلیغ دین است، تبلیغ به معنای حقیقی کلمه، رسوندن پیام، روشن کردن فضا. ابعاد مسئله تبلیغ رو اینجوری می شود فهمید که چقدر مهمه. در اون خطبه من را سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناکتا لعهد الله تا آخر ولم یغیر علیه به فعل ولا قول کان حقا علی الله ان یدخله مدخله به فعل ولا قول. یعنی وقتی او دارد فضا را به این شکل آلوده می کند، خراب می کند، باید یا با فعل یا با قول آمد روشنگری کرد و امام حسین علیه السلام این کار را انجام می دهد، اونم با این هزینه سنگین، عیالات خود، همسران خود، عزیزان خود، فرزندان امیرالمؤمنین زینب کبرا، اینا رو بر می داره میاد وسط میدان.
مباهله یکی از آن وقایعی است که به خوبی حقانیت اسلام و اهل بیت علیهم السلام را اثبات میکند.
السلام علیکم یا اهل بیت نبوه و موضع رساله. روز مباهله رو بر همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. دوستان خوبم، اینجا رادیو گفتگوست و رسیدیم به ساعت 16 و زمان پخش برنامه مناظره. موضوع برنامه امروز بایدها و نبایدهای حذف 4-0 از واحد پول ملی.
مناظره اقتصادی.